بسم الله
بسم الله
الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، در بحث و اصول به حمد الله و لله لطف خدای متعال، ما در اون قیل و قال و بحث خیلی پرتنشی که داشتیم تقریبا دیگه با آخر بحث رسیدیم و در واقع مرحوم آخون با راه حلی که خودشون ارائه کردن قائله رو به پایان رسوندن. من تقریبا گزیده از سیر مباحث رو دیروز خدمتتون گفتم، اگر یادتون باشه. فقط خواستم عبارت رو بخونیم که به خاطر پایان وقت نتونستیم عبارت رو تطبیق بکنیم. خب سید جان، شما اگر زحمتی نیست،
بله.
البته اجازه بدید من یک بار دیگه مرور بکنم، چون بالاخره شاید بعضی از دوستان دیروز تشریف نداشتند، امروز جدید خدمتشون هستیم و این فاصله ای هم که شده شاید مطلب از ذهن بعضی از دوستان کمرنگ شده باشه. من خیلی خلاصه بحثش رو بکنم خدمت دوستان. مرحوم آخون یه ادعایی کرد که فرمودند در میدان عمل احتیاط مطلقا هستند. یعنی همین مرحوم آخوندی که در مقام فتوا فرمودن در خصوص شبهه حکمیه تحریمیه با استناد اون ادله‌ای که ذکر شد، مثل رخصه مولای علمون و سایر ادله، هرچند با استناد به اون ادله در شبهه حکمیه تحریمیه احتیاط لازم نیست و براءت جاری میشه، لکن در مقام عمل بهتره که کلن اهل احتیاط بشه در همه جا. همه جا یعنی چی؟ یعنی چه حکمیه باشه، چه موضوعیه باشه، چه وجوبی باشه، چه تحریمی باشه، چه در حوزه تعبدیات، چه در حوزه توسلات. در کلیه این موارد در مقام عمل احتیاط هستنه. بعد این احتیاطی هم هست که پاش ثوابم بهتون میدن. این احتیاط خشک و خالی نیست، احتیاطی که اگر انجام بدی پاش ثوابم هست. خب این ادعای مرحوم آخون بود. مرحوم شیخ اشکال کردن، فرمودن نخیر، یه جا هست که اصلا احتیاطش امکان ندارد، تا چه رسد که حسن باشد. فلزا اطلاق ادعایش ما شکسته این هست. حالا او یه استثناء کجا بود؟ استثناء عبارت بود از اون جایی که حوزه تعبدیات باشه و در این حوزه تعبدیات امر دائر مدار بین وجوب و اباحه باشه. سید جان نمیدونم چی کارش کردی ولی برگشت صدا حل شد.
عارف آجا، یه بار این هنسفری در آوردم، باز دوباره گذاشتم، گفتم شاید از این باشه.
ای کاش این کار رو زودتر میکردیم.
آره ببخشید. بله.
چون هم دوستان یه قدری اذیت میشدن.
بله بله.
هم من یه مقداری واقعا اذیت بودم. حالا غیر از این که اصلا این چون ضبط مدرسه فقاهت هم هست، بالاخره اونجا هم دوست داشتیم که اینطور اشکالات به وجود نیاد، اینطور اشکالات نباشه.
بله.
خب خدا رو شکر که بالاخره اشکال برطرف شد و کار حل شد. الحمدلله. پس چی عرض کردم خدمتون؟ بعد از بیان مرحوم آخون، مرحوم شیخ فرمودن نخیر آقا جان، یک جا استثناء هست که در اونجا احتیاط امکان نداره، تا چه رسد که بخواد حسن باشه. او یه استثناء کجا بود؟ فرمودن اگر در حوزه تعبدیات یک امر تعبدی دارمدار بین وجوب و اباحه باشه، در اینجا شما چجوری میخوای احتیاط بکنی؟ اگر قرار باشه حیث تعبدیش رو لحاظ بکنی و در دو طرف دوران، یک طرفش وجوبه یک طرفش اباحه، چجوری میتونی اینجا احتیاط بکنی و اون عمل رو با قصد و قربت بیاری؟ چون احتیاط به اینه که شما این عمل رو بیاری و چون یک طرف وجوبه به استناد اون طرف قصد و قربت هم داشته باشید، لکن چون در طرف مقابلش، طرف دوم دوران، اباحه هست و ما نمیدونیم واقعیت این عمل چیه که آیا واجب است یا مباح است، یعنی در واقع نمیدونیم آیا این عملی که ما داریم میریم بالاخره در واقع و باطن آیا امر داره یا نداره. ریشه اصلی اشکال شیخ دقیقا اینجاست. یه بار دیگه تکرار میکنم، در این امر تعبدی که دوران بین وجوب و اباحه داره، حرف شیخ اینه، میگه اینجا ما در واقع نمیدونیم اینجا اصلا در واقع امر هست یا نیست، بله اگه حتما وجوبش ثابت بشه امر داره، ولی اگر وجوبش ثابت نشد، حالا اومدیم و واجب نبود مباح بود، مباح که امر نداره. پس وقتی امری در اینجا نیست و امری احراز نشده، شما چجوری میخوای احتیاط بکنی و این عمل رو با قصد قربت بیاری که تعبدیش لحاظ بشه، تعبدیش رعایت شده باشه؟ امری احراز نشده که قصد امتثال اون امر رو بکنی، با قصد امتثال امر قصد قربت حاصل بشه و تعبدی بودنش تأمین بشه و اون احتیاطش عملی بشه، امری نداره که شما به اونجا برسید. تمام این مشکلات و گرفتارات هم به خاطر این که طرف دوم دورانت مباحه که در مباح ما امر نداریم و اینجا شما نمیدونید باطن این عمل چیه. این اشکال شیخ. حالا خیلی خلاصه گفتم، چون روز قبل چند بار اینو تکرار کردیم، چند بار گفتیم. بعد از اشکال شیخ یه آقای به نام دافال اشکال اومد به اون لمی و انی جواب داد، خاطرتون هست؟
بله.
که جوابهای اون آقا رو هیچ کس نپذیرفت، خود مرحوم آخوندم از طرف دیگران نقل کردن که این جوابها مردوده، فلزا همه جا رد کرد. بعد خود شیخ اومد وارد میدون شد، گفت آقایون همه تشریف برن کنار، همه وایستن کنار، من خودم اشکال کردم، خودم جواب میدم. بهش گفتن بسم الله بفرمایید، جواب چیه؟ گفت جواب اینه که اینجا باید احتیاط بکنی، ولی احتیاط مجازی باشه. بهش گفتن احتیاط مجازی دیگه چیه؟ فرمودن احتیاط مجازی معناش اینه که شما در اینجا در این امر تعبدی دارمدار بین وجوب و اباحه احتیاط کن، او عمل رو بیار، همه اجزای شرطشو بیار، ولی یواشکی قصد و قربتشو حذف کن، میشه احتیاط مجازی. هم احتیاط کردی، هم اون عمل رو آوردی، هم اون مشکل رو دیگه نداری.
بله.
تا این راه حل رو ایشون فرمودن، همه آقایون سرش ایراد گرفتن، اشکال کردن، حمله کردن. آقا جان این که حل صورت مسئله نشد، این فرار از صورت مسئله شد، این اصلا پذیرفتن اصل اشکال شد، شما که اشکال حل نکرده تسلیم اشکال شدی. خلاصه خیلی حرف و حدی شد دیگه، من تکرار نکنم و خلاصه بکنم. خلاصش به اینجا رسید که مرامشه که پس بذار خودم براتون حل بکنم. میشون چجوری حل کرد؟ فرمود اول یه مقدمه رو در نظر داشته باشید که شرایط اعمال عبادی بر دو قسمه. یه عمل عبادی مثل نماز رو در نظر بگیرید، این نماز دو جور شرایط داره، یه شرایطش مربوط به تقسیمات اولیه است، یه شرایطش مربوط به تقسیمات ثانویه. شرایطی که در تقسیمات اولیه می گنجه، منظور شرایطی است که قبل الامر قابل تصوره، یعنی خودمثال یه عبادتی رو توصیف میکنه، تعریف میکنه، ولی بهش امر نکرده، میاد نماز رو برای ما توصیف میکنه، خب اجزا و شرایطش رو در این توصیف برای ما بیان میکنه، تعریف میکنه. این یه شرط که قبل از این که امر بیاد شرایطش قابل تصورن، آدم میتونه شرایط رو تصور بکنه، مثل رکوع، سجود، تشهد و الی. ولی یه شرطی هست که قبل الامر قابل تصور نیستن، بعد امر قابل تصورن، مثل قصد قربت و قصد وجه و قصد تمیز. خب قصد قربت یعنی قصد امر خدای متعال، باید امر بیاد که ما بتونیم قصد اون امر رو بکنیم. پس این قصد قربت که بعد از امر میاد دیگه قبل امر قابل تصور نیست، یه چیز طبیعی و روشن. حالا نکته لطیفی که آخوند اینجا اضافه میکنه اینه، میگه ببینید این شرایطی که قبل امر قابل تصور نیستن و بعد امر با امر شرعی میان، حاکم در اینها دیگه عقله،
شر نیست.
احسن. یعنی جنس این شرایط شرعی نیست، عقلیه. وقتی که اینطوری شد، عقل دیگه به شما به راحتی دستور میده که شما در همین امر تعبدی دار مدار بین وجوب و اباحه احتیاط کن. یعنی چی؟ یعنی این عمل رو بیار با همه اجزای شرایطش هم بیار، و قصد غربت رو هم من عقل بهت میگم بردار بیار. مشکل به نظرشون دیگه حل شد، یعنی از این طریق مرحوم آخون اشکال رو حل کرده. خب حالا این عبارتی بود که دیروز توضیح دادیم، امروز هم مجبور به تکرار شدیم. بی زحمت عبارت رو بخونید که من ادامه‌ش رو خدمتتون تقدیم می‌کنم. از اون بیان زالک بی زحمت بخونید.
بله، بیان و زالک، مقدمه بحث. قبلا گفتیم که عباداتی مثل نماز دارای دو نوع شرایط است. یک، شرایط مأمورون به، یعنی همون تقسیمات اولیه که عبارتند از ستر، قبله و طهارت، که این دسته از شرایط قبل الامر قابل تصور هستند و لذا امر شرعی به آنها تعلق می‌گیرد و حاکم به آنها شرع است.
احسنت.
دو، شرایط امتثال امر، یعنی همون تقسیمات ثانویه که عبارتند از قصد قربت، قصد وجه و قصد تمییز، که این دسته دوم قبل الامر قابل تصور نیستند، چون قصد قربت یعنی قصد امر خدای متعال.
قصد قربت یعنی قصد امر خدای متعال. البته در تعریف قصد قربت یه اختلافاتی داریم، یه نظراتی داریم، ولی نظر صحیح و مقبول همینه. اصلا بین آقایون اصولا بس قصد قربت یعنی چی؟ وانی اختلافیه که چند تا تعریف براش هست، ولی جامع ترین تعریف و دقیق ترین تعریف همینه. یه بار دیگه این تیکه رو بخون. چون قصد قربت
بله، چون قصد قربت یعنی قصد امر خدای متعال.
آقا سید
پس
یه وقت یادتونه اونو که خدمت آقای نقیب پور بودیم، آقا طاهر در اینجا تو این قصد قربت چه بحث رو ما بهشون عرض کردیم؟ تشریف
رو
داشتید
الان
خدمتون
خاطرم
بودیم.
نیست.
ببینید چرا قصد قربت یعنی قصد امر خدای متعال؟ چرا؟ برای اینکه اگر در قربت خدای متعال و تقرب به محضر خدای متعال امری وجود نداشته باشه، ما نمیدونیم این عمل آیا واقعا مقربیت داره یا نداره. اگر در عملی که میخوایم انجام بدیم از ناحیه خود خدا امر اومده باشه، دلمون قرص و محکمه که قطعا این عمل مقربیت داره. این یک حبل المتینی است، این یک حبل المتینی است، یک عروه الوثقایی است که اگر بهش چنگ بزنیم اون انتهاش به محضر خدای متعال و رضای او منتهی میشه، اگر عمل توش امر باشه. ولی اگر عملی رو انجام بدیم توش امر نداشته باشه، ما خیال میکنیم این عمل مقربیت الله داره. گاهی اوقات میدونی چی میشه؟ گاهی ممکنه این چنین اعمالی که توش امر نیست و ما خیال کردیم، ما تصور کردیم این عمل ما رو میتونه به خدا نزدیک بکنه، نه تنها نزدیک نمیکنه، بلکه برعکس، معاذ الله ممکنه تا دورم بکنه. این نکته بسیار دقیق و لطیفی است. چند جلسه جلوتر ما که خدمت آقای نقیب رو گفتیم، اون جلسه من تذکر داده بودم، خب حالا بالاخره تکرارش در اینجا خالی از لطف نبود. حالا چرا این نکته رو من خدمت شما دارم عرض کنم؟ سرش چیه؟ سر این لطیفه این بود که بفهمید چرا قصد غربت رو به قصد امتثال امر داریم تفسیر میکنیم. چرا گفتیم از بین همه تعاریف این تعریف دقیق ترین و جامع ترین تعریفه؟ پس یه بار دیگه عبارت رو با عنایت بخونید.
بله چشم. چون قصد قربت یعنی قصد امر خدای متعال، پس اول باید امری باشد که بعدش ما آن امر را قصد کنیم، فلذا این دسته دوم بعد الامر قابل تصور هستند و آنجا دیگر حاکم عقل است.
احسن. پس فرق شرایط تقسیمات ثانویه با تقسیمات اولیه دقیقا در همین تقسیمات اولیه قبل الامر قابل تصور بودن و حاکم به اونها شر بود.
بله.
دسته دوم و تقسیمات ثانویه بعد امر قابل تصورن و
حاکمم
حاکم
عقله.
دوله هم عقله.
بله، بنابراین قصد قربت جزء شرایط عقلی می باشد، فلذا احتیاطش ممکن می باشد، چون
اجازه بدید،
بله
اوج کار، اوج کار و شور مسئله دیگه همینجاست. ببینید ما با این مقدماتی که از منظر مرحوم آخوند گذراندیم، از نظر ایشون ثابت شد که قصد قربت یک شرط عقلی اصلا. ما برای اجرای قصد قربت و لحاظ قصد قربت اصلا احتیاج به امر شارع نداریم. درجه عقل اجازه بده و به ما امر بکنه که اینجا با قصد قربت انجام بده، همین برای ما کافی.
بله.
پس اونی که از نظر آخون معما رو حل میکنه و گره رو باز میکنه که آقا اشتباه نکنید، قصد قربت ظاهرش گول زننده، نه که قصد قربت خیال میکنه این دیگه شرط شرعیه. و حال اینکه مثل سجود و مثل رکوع و مثل تشهد اینا نیست که شرط شرعی باشه و متوقف به امر شارع
بله بله
باشه. اتفاقا
بله بله
برخلاف تصور، قصد قربت یک شرط عقلیه، حاکم
بله
درون عقل. وقتی حاکم عقل شد دیگه کار خیلی راحته، دیگه ما گیر و گیری نداریم. بفرمایید.
بله، فلذا احتیاطش ممکن می باشد، چون آن اشکال دیگر اصلا مطرح نمی شود که ما نمی دانیم آیا این فعل امر شرعی دارد یا ندارد.
ببینید
خیر،
اشکال همین بود دیگه،
بله
اشکال همین بود دیگه. ما چیزی که مرحوم شیخ به آیون اشکال وارد کردیم بود در اون امر تعبدی که دار مدار بین وجوب و اباحه داره، شما نمیدونی این عملی که الان میخواد احتیاط بکنه، اتیانش بکنه، امر شرعی داره یا نداره.
بله،
چون نمیدونی امر شرعی داره یا نداره، پس
نمیدونی
نمیتونی
قصد
اتیان بکنی، فلذا نمیدونی احتیاط بکنی. مرحوم آخون میگه آقا اصلا چرا داره سرتو به درد میاری، چرا داره خودتو اذیت میکنی، کی گفته که شما اونجا کارت متوقفه به امر شرعیه و احتیاج به امر شرعی داری؟ تو باید قصد قربت بکنی، درست قبول داریم، ولی قصد قربت که احتیاج به امر شرعی نداره. قصد قربت حکم عقلی میخواد که حکم عقلی هم هست.
بله. خیر، اصلا صحبت از امر شرعی نیست، پس اصلا تردیدی هم در کار نیست، فلذا به حکم عقل آن را اتیان میکنیم، و نهایتا اگر واجب بود از باب طاعت به ما ثواب میدهند، و اگر واجب نبود چون به حکم عقل انقیادن آورده ایم، پس از باب انقیاد به ما ثواب میدهند.
احسن. ببینید مرحوم آخون میفرماد در همین امر تعبدی دار مدار بین وجوب و اباحه، شما وقتی احتیاط کردی، یعنی چیکار کردین؟ یعنی اون عمل رو آوردین با قصد و قربت که مجوز قصد و قربت هم عقل براتون صادر کرد که گیر و مشکلی هم نداشته باشین. شما این عمل رو با همه اجزای شرایطش آوردین، عقلم اجازه داد که توش قصد و قربت بکنید. حالا در اینجا از دو حالت خارج نیست، یا این عمل واقعا واجب در میاد و منتهی به وجوب میشه، یا نصر از اباحه در میاره و یک عمل مباح در میاد.
بله،
به هر گزینه که منتهی بشه بر ما حزن اندوهی نخواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این عمل ما سر از وجوب در بیاره، بعدا مثلا در قیامت مشخص بشه که این واجب بوده، خب ما یک واجب رو به عنوان واجب اطاعت کردیم و از باب طاعت و اطاعت یک امر واجب به ما ثواب میدن. عمل واجب بوده، ما عمل واجب رو اتیان کردیم، اطاعت کردیم و عرض به خدمت شما توش قصد قربت هم که آوردیم، همه شرط هم که آوردیم، به عنوان طاعت به ما ثواب میدن. این فرض اول. فرض دوم، حالا اگر در قیام مشخص بشه که نه، این عملی که ما احتیاط نبودیم اصلا واجب نبوده، همون چیزی که گفتن مباح بوده، اشکال نداره مباح باشه، ما یک عمل مباحی رو از سر انقیاد آوردیم. انقیاد میدونید که نقطه مقابل تجریه.
بله.
انقیاد معنیش اینه که ما خیال میکردیم واجبه، آوردیم بعدا فهمیدیم واجب نبوده. از باب انقیاد به ما ثواب میدن. دقت فرمودید؟
بله.
پس احتیاطش ممکن شد و نتیجه این احتیاط چه وجوب باشه چه اباحه باشه در هر دو حال به ما ثواب میدن، فقط جهت ثوابش فرق داره. خب فرق داشته باشه به ما چه ربطی داره؟ مهم اون ثوابشه که به دست ما میرسه، جهت ثوابش هر چی که باشه. حالا جهت ثوابش چه واجب باشه چه انقیاد باشه هیچ فرقی نه، برای ما مهم نیست، مهم اونه که اون نتیجه دستمون برسه. خب این اصل حل معما از طرف مرحوم آخون. حالا در ادامهشون یه نکته لطیفی میخوان بیان میکنن، اجازه بدید چون پایان وقت هستیم من اول این نکته رو بگم که از دست نره، بعد شما هم سریع انشالله عبارت رو پشت سر من
بخونید
انشالله. نکتهش اینه، مرحوم آخون میگه که آقا ما که اصلا برات ثابت کردیم با توجه به این که قصد قربت یک شرط عقلیه، در این مقام که میخوای احتیاط بکنی و اون رو اتیان بکنی اصلا احتیاج به امر شرعی نداری، بلکه به حکم عقل این عمل رو میاری و عقل به شما اجازه قصد قربت میده و همه مشکل برطرف میشه.
بله.
حالا همینجا میخوام چیز اصلا بالاتر خدمت شما بگم، در همین جا که امر دائر مدائن بین وجوب و اباحه، اگر امر باشه اصلا دیگه احتیاط معنا نداره. اینجا ما داریم حرف از احتیاط میزنیم، راه های اثبات احتیاط رو داریم گفتگو میکنیم. یعنی این
بله.
دعوایی که بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و آن دیگه است و اوضاع رو به چالش کشیده، همش سر اینه که آقا چجور احتیاط بکنیم که آقایون بعضا نتونستن راه عملیاتی شدن این احتیاط رو ثابت بکنن.
بله.
آخوند بالاخره حالا در نهایت خودش ثابت کرد. حالا که ایشون خودش ثابت کرده میخواد یه جمله بگه، میگه آقا تازه که ما اومدیم با این روش احتیاط رو ثابت کردیم، این روش ما به درد همون موقعی میخوره که در این دوران امر تعبد بین وجوب و اباحه ندونیم امره. اگر ندونیم امره احتیاط جا داره، ولی اگر بدونیم امره دیگه بازم باید احتیاط بکنیم.
نه دیگه واجب
اصلا معنا داره؟
بله.
احتیاط برای کجاست؟
جایی که شک داریم دیگه.
درود بر شما. درود بر شما. مجال احتیاط و میدان احتیاط اونجاست که شما شک باشید. شک داشته باشید. پس اگر در همین امر تعبدی بین وجوب و اباحه از یه جای امر برای شما سرازیر بشه و پیدا بشه، این تازه اول گرفتاریست، این تازه اصلا مسئله رو خراب کردی شما.
بله.
یعنی میتونه منظور آخون چیه؟ مرحوم آخون داره به مثل اون دافعال اشکال نیش و کنایه میزنه. اون بزرگواری که داشت خودشو به آسمان و زمین میزد از طریق برهان لم و برهان ان امر داشت درست میکرد، میگو بابا خودتو به زحمت ننداز، برای چی داره خودتو اذیت میکنی؟ چرا به هر قیمت داره امر میتراشی؟ تو اگه امر داشته باشی که اصلا دیگه احتیاج به احتیاط نداری.
بله.
اگه امر محرز بشه با استناد به همون امر منجزن تکلیف رو میاری، نه احتیاطن. عبارت رو بزنم سری بخونی.
بله. در ادامه مرحوم آخون میفرماید تا به اینجا میگفتیم بر این محتمل الوجوب و الاباحه نمیدانیم که آیا امر تعلق گرفته است یا خیر، لکن در اینجا میخواهیم بگوییم که اگر ثابت شود به آن امر تعلق گرفته است، دیگر از فرض ما خارج است و نسبت به ما نحن فی لغو می باشد.
احسن.
چرا که اگر قطعا به آن امر تعلق گرفته باشد و قطعا واجب شده باشد، پس دیگر شکی در کار نیست که ما آن را احتیاطا بیاوریم. بلکه باید آن را مطمئنا بیاوریم، فلذا مجالی برای احتیاط نخواهد بود، چون موارد احتیاط همراه با شک است و حال آن که اینجا اصلا شکی تصور نشد.
احسن. پس مرحوم آخون میگه آقای دافع الاشکال خودتو اینقدر به زحمت ننداز و اصلا به دنبال امر نباش. اگر میخواد مسئله همین مسئله باشه اصلا نباید امر داشته باشه.
بله.
اجازه
بدید من چیز رو بکشید
دوباره
برگشت بگیرم. باز دوباره اونجوری شد.
آره. اگر امر داشته باشیم اصلا نمیتونیم احتیاط بکنیم. اگر میخوای احتیاط حفظ بشه باید صورت مسئله همین سر جاش بمونه. خب الحمدلله این اختلاف و تنشی که بین مرحوم شیخ و آقایان علمای دیگه بود که خیلی واقعا پرتنش و پردامنه بود، به فضل خدا و به لطف امام حسین امروز دیگه این قصه به پایان رسید. ماشاءالله به فضل خدا در ادامه به مناسبت وارد بحث اخبار منبلغ میشیم و از اخبار منبلغ سخن خواهیم گفت انشاءالله. آقای صادق هم البته اشکالی داشتن که دیگه چون پایان وقته و در واقع از وقتم رد کردیم و عبور کردیم. آقای صادق جان دورت بگردم، اشکالتو بنویس فراموش نکنی، انشاءالله تو جلسات بعد خدمتون باشیم و از اشکالتون استفاده بکنیم. به رفاقا دیگه یه بار دیگه تذکر میدم، با توجه به تغییر اذان مغرب که اذان مغرب یک رو پیشروی داشته، ما هم انشاءالله از فردا کلاسمون ساعت 5:15 خواهد بود. یعنی تا امروز که 4:45 شروع میکردیم، نه تا امروز که پس 5 شروع میکردیم، از فردا انشاءالله 5:15 آغاز خواهیم کرد.
انشاءالله
موفق و معید باشید، در پناه امام زمان باشید. خدا حافظ شما. التماس دعا.